بنویسیم تا هم اکنون رو
حتما.
که به اصطلاح چه جنایات و دخالت‌هایی رو آمریکا در جای جای دنیا کرده و همه اینها به خصوص در دوران اخیر، یعنی از اوایل قرن 20 تا به اکنون، حرکت‌هایی رو که آمریکا انجام داده زمینه سقوط و افول آمریکا رو در جهان و نفرت شدید همه مردم جهان رو نسبت به خودش افزایش داده که این رو خدمتون خواهیم گفت.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کیامرث جهانگیر، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی سیاسی. ممنونم از همه شما دوستانی که در کنار ما هستید، همراه و شنونده یک روز روایت. مهمان بزرگواری در کنار ما هستند. سعی کردیم که در این بخش کوتاهی گفتگو کردیم 5 دوره مداخله آمریکا در کشورهای مختلف رو به نوعی در سراسر دنیا مرور بکنیم با جزئیات بیشتر در بخش‌های بعدی. امیدوارم که شنونده ما باشید که قرار بهش بپردازیم. اما شما عزیزانی که همراه ما هستید، سوال امروز ما رو فراموش نکنید. از عشق به سرزمینمون داریم و هم صحبت میکنیم. ازتون خواستیم به ما بگید که شما برای امنیت و استقلال و سربلندی کشورتون حاضرید چیکار بکنید؟ الان چه کاری انجام میدید؟ 225-9-220-486 تلفن های برنامه و شماره پیامک مون 3900 در اختیار شما عزیزان هست.
آمریکا، رنگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، رنگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده. سرنت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
اوقاتتون بخیر. درود بر شما هموطنان گرامی، شما عزیزانی که امروز همراه برنامه خودتون هستید و بسیاری از شما که در سراسر ایران در راهپیمایی یوم الله 13 آبان شرکت کردید. ارتباط ما در این لحظه برقراره با مشهد مقدس، استان خراسان رضوی. همکار گزارشگر ما در مشهد مقدس جناب آقای حسین زیایی روی خط ارتباطی برنامه هستن، قراره که از حال و هوای مشهد برای ما بیشتر بگن. جناب آقای زیایی سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار ارجمندم سرکار خانم فقیهی به شما سلام عرض میکنم، به همه مردم فلات گسترده ایران هم سلام و ادب خودم را از شهر مقدس مشهد تقدیم میکنم.
ممنونم از شما آقای زیایی. برای ما از حالا هوای مشهد مقدس بفرمایید.
مشهد مقدس مثل همه شهرهای ایران زمین و مثل همه مسلمانان جهان امروز به خیابان آمدن برای اینکه انزجار خودشون رو مثل همیشه ایام از آمریکا و اسرائیل قاصد اعلام کنند. اعلام شده بود در شهر مقدس مشهد ساعت 8:30 صبح مراسم راهپیمایی برگزار میشه، اما از ساعت 7:30 صبح خیابان امام رضا و خیابان‌های منتهی به حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام مملو به دانش آموزانی بود که با خانواده‌های خودشون به خیابان آمدند و پرچم‌های انتفاضه و پرچم‌های فلسطین و دفاع از مردم مظلوم فلسطین رو بر دست گرفتند. امروز من و همکارانم نقال و پردخان این حضور پررنگ مردم در شهر مقدس مشهد در یوم الله 13 آبان ما هستیم. فضای آکنده از مهربانی، فضای آکنده از یکرنگی و همدلی بین برادران شیعه و سنی، مسلمانانی که بر پیشانی اسلام و مسلمین نقشی بنهادن، امروز در خیابان آمدند و دست به دست همدیگر شعار دادن که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. امروز هر قدم تا حرم امام علی ابن موسی رضا به نیت فرج امام زمان و به نیت نابودی استکبار جهانی و پیروزی فلسطین و مردم مظلوم غزه امروز در این مسیر برداشته می شود. همکار ارزمند خودم اگر سوالی هست از مشهد در خدمتون هستم.
درود بر شما جناب آقای زیایی و درود بر مردم عزیز مشهد مقدس، بر این جوش و خروش و موج موج عزیزانی که در این راه به ما حضور دارن، زودتر از موعد مقرر کنار هم جمع شدن برای اینکه یک تفکر رو یک دل با هم فریاد بزنن. ممنونم از شما آقای زیایی از همراهیتون با برنامه یک روز روایت رادیو ایران. درود بر شما و اهالی عزیز مشهد مقدس، با شما خداحافظی می‌کنم.
درود به جناب علی، امروز هم روایتی از مشهد تقدیم این برنامه و مردم عزیز ایران زمین شد. لحظه لحظه زندگیتون امام رضایی و خدا نگهدار.
ان شاء الله. ممنونم از شما، سپاسگزاریم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
حق و حلا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت دهن زنم. ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم. حالا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر سامانم، شور بهارانم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
سلامت و سربلند باشید همه شما هموطنانی که امروز بلند فریاد میزنید جان و جهانم، کشورم ایرانم، من تا ابد پای تو میمانم. در تصویری که پیش روی من هست از اردبیل میبینم که مردم جمع شدن در تهران، در سیستان و بلوچستان، در کرمانشاه در کنار هم قرار گرفتن. یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی رو گرامی میدارن، در کنار هم هستند، یک دل و یک صدا. اما ارتباط تلفنی ما این لحظه برقراره با استان کرمان و همکار ارجمندمون سرکار خانم فتانه نجابتی که این لحظه همراه رادیو ایران هستند. سرکار خانم نجابتی سلام به شما.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض بکنم حضور شما خانم فقیه عزیز و عرض سلام و ادب و احترام از پایگاه مقاومت در ایران حضور همه این شنوندگان خوب شما. خیلی خوش آمدید از طریق امواج به کرمان در
ممنونیم.
یوم الله 13 آبان ما همطور که شما عرض کردید روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز گرامی داشت حماسه جاوید سال 57، روزی که جوانان دیروز فرزندان دلیر انقلاب با مشتهای گره کرده با همتی بلند حرکت خودشون رو در تاریخ ثبت و ضبط کردن و واقعا در 13 آبان ایران خوش درخشید و هر اشعه اون امروز درخشش جوان و نوجوان امروزی هست، پرفروختر از دیروز که باعث درخشندگی ایران عزیزمون میشه. از صبح که من در خدمت نوجوانان و جوانان حسین کریمان بودم، از مسیر راه پیمایی از چهارراه غزه
بله.
به سمت میدان عاشورا، الان در واقع من میدان بسیج هستم و دقیقاً استقلال جمعی هست و مسیر راه پیمایی به میدان عاشورا تقریباً رسیده، ولی کماکان حرکت داره خودش ادامه پیدا میکنه با حضور پرشور نوجوانان عزیز که از مدارس متفاوت اومدن، دانشجوهای فعال و پرتلاش کرمانی و دستگاه‌های دولتی برحال اومدن نشون بدن حمایتشون رو در حال حاضر از فلسطین عزیز، در واقع نخستین قبله مسلمین و حالا برای همه ما صاحب قداستی بلنده. و خدمتتون بگم که اومدن نشون بدن اگر وحدت باشه، اگر دست‌ها گره کرده، اگر هدف بلند باشه، قطعاً پیروزی رقم خواهد خورد. من روز دیدم دانش آموزانی رو که پلاکارد‌هایی که خودشون درست کرده بودن، یک طرف در واقع پرچم جمهوری اسلامی ایران، طرف مقابلش پرچم فلسطین و به هر حال کاردستی‌هایی که با خودشون آوردن، به نوعی حمایتشون از انتفاضه نشون دادن و خوبی واسه افتخاره که ایران زمین در واقع مهد وحدت و انرژی بخش برای همه اینایی که دنبال آزادی هستن. آرزو میکنیم که روح آزادی بر بیت المقدس هر چه زودتر حاکم بشه.
انشالله.
تشکر میکنم از اینکه این ارتباط رو با کرمان برقرار کردید.
باعث افتخار ماست. ممنونیم از شما سرکار خانم نجابتی برای همراهیتون از توصیف حال و هوای پایگاه مقاومت استان کرمان و شهر کرمان برای مردم ایران. ممنونم از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از اینکه این ارتباط برقرار شد. آرزو میکنیم که این پرچم رو به دست صاحب اصلیف ولی از عجل الله سال
خیلی خیلی ممنونم از شما و درود بر این نسل آرمانی که تاریخ میخونند، گذشته رو مرور میکنند و خودشون قرار راویان عصر جدید و نظم نوین جهانی باشند.
۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳، نمایندگان مجلس شورای ملی سرگرم دستور کار جلسه علنی بودند که حسن علی منصور نخست وزیر و همه افراد کابینه‌اش وارد مجلس شدند. لوایح در دست بررسی آن روز آنقدر مهم نبودند که نخست وزیر و همه کابینه‌اش به مجلس بیایند. دقایقی بعد ناصر یگانه وزیر مشاور در امور پارلمانی برخاست و با قید سه فوریت تقاضا کرد لایحه دیگری در دستور کار مجلس قرار گیرد، لایحه‌ای که تصویبش اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین را تفویض می‌کرد. قرارداد بین المللی وین امتیازها و مسئولیت‌هایی را به نمایندگان سیاسی دولت‌های خارجی می‌داد، اما لایحه دولت می‌خواست همه مستشاران نظامی آمریکا را هم از این امتیازات و مسئولیت‌ها بهره‌مند سازد. برخلاف انتظار نخست وزیر، چند نماینده با جدیت به عنوان مخالف لایحه صحبت کردند و مفاد لایحه را مخالف اصول قانون اساسی دانستند. فضا تا حدودی متشنج شد و موافقان هم دفاع قانع کننده ای نداشتند. یکی از نمایندگان مخالف گفت: اینکه جناب آقای منصور امروز اجازه بدهند آمریکایی ها چون این تقاضایی را از ما بنمایند، در عین اینکه موجب سرفکندگی ملت و مملکت ایران می باشد، یک سابقه بسیار غلط و ناگوار خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جناب عالی در شمار مستعمرات و ممالک تحت الحمایه قرار می دهد. پس از پایان بحث ها، در نهایت لایحه با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد. نخست وزیر که تصویر حضور خودش و کابینش در جلسه آن روز ثبت شده، کار تصویب لایحه کاپیتولاسیون را تمام شده می دید. اما این پایان کار نبود. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. این جملات بخشی از واکنش آیت الله خمینی به لایحه کاپیتولاسیون بود. با سخنرانی 4 آبان ماه اعتراض ها بالا گرفت. رژیم چاره کار را در تبعید امام دید. برنامه‌ریزی و هماهنگی اجرای این تصمیم چند روزی زمان برد. بامداد روز 13 آبان 1343 پاسی از نیمه شب گذشته بود که ده ها کماندو خانه امام خمینی را محاصره کردند. صاحب خانه در آن لحظات مشغول راز و نیاز با خدا بود. با شنیدن سر و صدای ماموران، مهر امضای خودش را به همسرش سپرد و گفت: شما را به خدا می سپارم. امام خمینی را مستقیم به فرودگاه بردند. هواپیمای نظامی حامل رهبر نهضت مردم مسلمان ایران ساعت 8 صبح از فرودگاه تهران به مقصد ترکیه پرواز کرد. اولین کلام امام خمینی خطاب به افسر مأمور سرهنگ افضلی این بود: من برای دفاع از وطنم تبعید شدم. ساعت 2 بعد از ظهر روز 13 آبان خبر رادیو ایران گفت: طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارون الیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید.
یک روز سه روایت تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. شما هموطنان گرامی، شما عزیزان با گویش ها و زبان های مختلف، اقوام مختلف ایرانی که در این سرزمین زندگی میکنید، قلبتون برای این سرزمین میتپه. هر گوشه این دنیا که هستید، فارق از زبانمون، فارق از قوممون، فارق از گویش های مختلفمون، چون در پیام ها دیدم که اشاره کردید، گفتم دوباره تکرارش بکنم. ممنونم که همراه ما هستید و شنونده ویژه برنامه یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. در بخش های قبلی همراه با مهمان بزرگوارمون جناب آقای دکتر کیامرث جهانگیر، استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه جامعه شناسی سیاسی، از 5 دوره مداخله آمریکا در کشورهای مختلف در گوشه گوشه دنیا گفتیم. قراره با جزئیات بیشتری این بخش ها رو و این مداخله ها رو مرور بکنیم و برسیم به گام دوم انقلاب اسلامی. آقای دکتر بفرمایید.
خدمت شما عرض کردم قبل از اینکه من دوره اول از 5 دوره دخالت های آمریکا رو در کشورهای دنیا مورد بررسی قرار بدم، نحوه شکلگیری آمریکا رو یک توضیح میخوام در موردش بدم و اون این که نگاه کنید قبل از اینکه آمریکا شکلگیری پیدا بکنه، کشورهای اروپایی، فرانسه، انگلستان، پرتغال، اسپانیا، اینها کشورهایی بودن که به عنوان سردمداران استکبار اون روز دنیا به تمام کشورهای آسیایی، آفریقایی تجاوز میکردن، دخالت میکردن، مردم اونجاها رو میکشتن و حکومتهای دستشونده میذاشتن و خدمت شما را از کنم ثروتهای اونجا رو به یغما میبردن برای خودشون در اروپا. و متوجه هستید که وقتی که برای لازمه پیشرفت اقتصادی سرمایه زیاد مالی هستش و این سرمایه منابع این کشورها بود که اینا به غارت می‌بردن، ثروت‌های این کشورها بود که به غارت می‌بردن و همین منابع و ثروت‌های زیاد به غارت برده کشورهای آسیایی آفریقایی باعث پیشرفت اروپا شد.
منابع انسانی رو داشتن، منابع طبیعی رو داشتن، استفاده
منابع انسانی ارزان، یعنی مردم رو به استثمار میکشیدن با کمترین امبستل دستمز، منابع ارزان اینها رو به یغما میبردن، ثروت های اونها رو از هند یا کنی چقدر جواهرات و طلا اینها به یغما بردن به همه جای دنیا و این ثروت های زیاد باعث پیشرفت اروپایی شد که ما میبینیم. خب بعد اینها متوجه قاره جدیدی شدن به نام آمریکا که به اصطلاح قاره بکری هستش. اونجا البته تمدن‌های قدیمی چند هزار ساله بود، اما اینها اومدن همه اینها، یعنی از انگلستان گرفته، فرانسه گرفته، اسپانیا، پرتغال، همه اینها اومدن به آمریکا و انسان‌ها، تمدن‌های بومی اونجا رو سرنگون کردن، اونها رو کشتن و برای خودشان به اصطلاح سرزمینی‌هایی رو به دست گرفتن و دولت‌هایی رو در سرزمین آمریکا ایجاد کردن.
بله.
این دولت‌ها که به تدریج شکل گرفت که همش نمایندگی هر کدوم از این کشورهای استکباری اروپا رو بر عهده داشتن، بعد از مدتی اینها میان با هم اتحادیه رو درست میکنن، یعنی دولت هایی که در اونجا بودن، حالا 13 ایالت یا 13 دولت، هر کدومش نمایندگی که این کشورهای استعماری اروپا رو داشت و در حقیقت اتحادیه‌ای که درست میشه اتحادیه استکبار جهانی است و اینها نمایندگی استکبار جهانی رو برای تجاوز به جای جای دنیا
در یک سرزمین دیگر،
در سرزمین‌های جهان به سر نمایندگی میکنن. از این زمان با قدرت گرفتن این اتحادیه، یعنی ایالات متحده آمریکا، تجاوز به سر تموم استکبارهای جهانی، یعنی دولت‌های استکباری در قالب آمریکا به کشورهای جهان رو ما شاهد هستیم. خب پس نحوه شکلی آمریکا دیدی که اساره تمام مستکبرین جهان میاد خلاصه میشه در آمریکای جنایتکار و از این لحاظ هستش که ایران به اصطلاح نوک حمله خودش رو برای مبارزه با استکبار جهانی آمریکا قرار داده.
بله.
خب در دوره اول آمریکا بعد از این به اصطلاح این قدرت یافتن به اصطلاح ایالات متحده در دوره اول تجاوزهاش از ابتدای قرن 20، یعنی از 1901 ما دوره اول تجاوزها رو داریم تا پایان جنگ جهانی اول، در این دوره آمریکا بیشتر تجاوزاتش در خود قاره آمریکا هستش. بله. یعنی در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی
سعی میکنه که اونجا قدرت رو در دست
بله بگیره. که اونجا یک پارچگی در ایالت‌ها در قسمت‌های جنوبی و مرکزی به دست بیاره. لذا میبینیم که در 1901 پایگاه‌های نظامی رو در کوبا ایجاد میکنه.
بله.
در 1903 حمله به هندوراس میکنه و در اون کشور وارد میشه. در 1904 حمله به دومینیکن میکنه و وارد اون کشور میشه به دنبال پیروزی که در کوبا به دست آورده. در 1907 میبینیم حمله به نیکاراگوئه میکنه، وارد اون کشور میشه، اشغال میکنه. باز در 1910 مجددن به نیکاراگوئه حمله میکنه و اونجا رو اشغال میکنه. در 1912 پس از اینکه دستشانده خودش سوموزا رو به اصطلاح به قدرت میرسونه، در اونجا به اصطلاح فعال مایشا میشه. در 1915 حمله به هایتی میکنه و حکومت دستشونده خودش رو در هایتی مستقر میکنه.
بله.
باز 1916 حمله به دومینیکن رو داره و اونجا حکومت دستشونده خودش رو در دومینیکن به اصطلاح مستقر میکنه. در 1918 حمله به پاناما میکنه و اونجا حکومت دستشونده خودش رو در پاناما مستقر میکنه. و مجدداً در 1912 بین 1912 و 1923 همواره در نیکاراگوئه حضور داره و در جنگ‌های داخلی 20 ساله‌ای که سوموزا به اصطلاح با ساندینیستا داره از سوموزا پشتیبانی می‌کنه. این دوره دوره‌ای هستش که دوره به اصطلاح تجاوز آمریکا در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی هست که حالا در دوره بعد که از 1921 یعنی بعد از به اصطلاح پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم هستش که اون رو ایشالا در قسمت بعدی من خدمتون شرح خواهم داد که این تجاوزات به چه صورت هست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کیا مرس جهانگیر، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی سیاسی. در این بخش همراه با آقای دکتر تلاش میکنیم 5 دوره مداخله آمریکا در کشورهای مختلف رو مرور بکنیم، در دست گرفتن قدرت به شکلهای مختلف که آمریکا شکل داده و برسیم به اتفاقهای بعدی. ممنونم که همچنان همراه ما هستید در روز 13 آبان با برنامه یک روز سه روایت.
دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملی را در سال 1332 ساقط کرد با کودتا. مأمور آمریکایی با چمدان دلار آمد تهران، رفت توی سفارت انگلیس، اونجا پنهان شد، از اونجا شروع کرد پول دادن، دلار پخش کردن، کسانی رو استخدام کردن، کودتایی به وجود آوردن، دولت ملی رو ساقط کردن. حالا اون دولت هم تقصیر داشت، البته اونم با آمریکا خیلی اعتماد کرده بود، تقصیرش این بود، اما این کار رو کردن. دولت وابسته فاسد به خودشون رو در کشور تشکیل دادن. دیگه از این دشمنی بالاتر نمیشه. بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاست‌های کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد، تسلط کامل. این از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب، یعنی تا سال 1357 این حالت ادامه داشت. این دشمنی اون دوره با ملت ایران و با کشور ما. بعد از انقلاب هم که خب معلومه تا امروز همش یا تهدید بوده یا تحریم بوده یا بدگویی بوده یا مشکل تراشی بوده یا نفوذ بوده، دائم اینها با ایران و ایرانی بدی کردند. بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنند، خود آمریکایی‌ها این کار رو میکنن. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، اون سالی که بنده رئیس جمهور بودم رفتم سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت لانه جاسوسی از اونجا گفت. بله از وقتی که شما جووناتون رفتن سفارت رو گرفتن بین ایران و آمریکا اختلاف شد. این تحریف تاریخه، این نیست قضیه. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، البته 28 مرداد سال 32 به شد اوج رسید.